أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره تخصیص بود و علت تقدم خاص بر عام. این رو هم از نظر عقلایی بحث و گفتگو کردیم و هم در شرعیات بالخصوص. در نتیجه به اینجا رسیدیم، تقدیم خاص بر عام حالا در شرعیات که مطمع نظر مرحوم شیخ آخوند است تو بحث تعارض ادله مطرح شده، یا از این بابت است که عام خاص شرعی ولو کان منفصلا ظاهرا متصل واقعا احکام عام خاص متصل عقلایی را دارد، تقدم با ازهر و هر کدوم ازهر باشن مقدمه، جمعشون به صورت ظاهر و ازهر. اگر اتصال به نحوی باشد که مؤثر بشود در دلالت تصوری، خب او که پیداست یه ظهور داره، اونم بر اساس مجموع. و اگر نه به صورت مستقل، باید حساب ازهر و ظاهر کرد. پس ملاک ازهر و ظاهر است، نه بحث حکومت، نه بحث ورود. و یا اونی که مرحوم آخون عبارت میگه جمع عرفی، بله جمع عرفی یعنی دو دلیل نیست که جمع عرفی، بلکه خود ازهر و ظاهر در دلالت تصدیقی ایجاد میکند و تمام. و اگر نه این مبنا رو نپذیرفتیم، کلمات مختلف صادره از ائمه یا در قرآن جاهای دیگر خودشون نحوه جمع رو نشون دادند و نحوه جمع را بالبنای علی تخصیص و امثال اینها توی روایات بیان فرمودند و یؤیده یا یدل علیه، هر جایی هم که بیان کامل نباشد می شود سیره محدثین و روات و شیعه در زمان ائمه یا سیره مسلمین در زمان ائمه و عدم اعتراض ائمه. این میاد یه جهت جدیدی برای خودش. از عقلا جدا شدیم برای اینکه عام خاص منفصل دارد، عقلا ندارن این رو. حالا در اینجا علاجاتش هم میاد روی همون بنایی که در شهر گذاشته شده، بین المتشرعه گذاشته شده، و این بناها را دیگه از لابلای روایات استفاده میکنی. این ملخص درباره عام و خاص و امثالی. در این عام و خاص در روایات دو جنبه داره، یکی بحث سندی و یکی بحث دلالتی. در مثل قرآن مجید دو آیه سه آیه چند آیه با هم دیگه یه مقدار اختلاف ظاهر دارد، عام و خاص دارد، مطلق و مقید دارد، مجاز و حقیقت دارد. اینا از نظر سند درش بحث نیست، همش قطعی و سنده، قطعی و سنده. بحث در دلالتشه، بله به همین ترتیب و ترکیبی که گفته شد. اما وقتی میایم تو روایات، روایات مختلفه. گاهی اوقات روایتین یا احدهما قطعی و سنده است، یک مضمون روایت متواتر دارد، متواتر که شد قطعی میشه. گاهی اوقات نه زنیون، حالا به زن نوعی یا به زن شخصی، زن نوعی که حجت قرار داده شده، ادله حجیت عامی است، شامل این مورد هم میشه، پس میشه ظاهراً حجتون، چون عمومه. نه، شاید این روایت حجت نباشه. چرا حجتون؟ به عموم صدق العادل مثلا، یه عمومه، عموم خودش یه ظهوره. حالا در مقام جمع آیا این قضیه تفاوت میگذاره در جمع بین روایتین متعارضین، حالا بالعموم و الخصوص یا به جهات دیگر کلن تفاوتی ایجاد میکنه یا نه؟ چنه تا به حال همش فرض میکردیم دو تا روایتی رو که از نظر سند مثلا هر دو قطعیون، حالا دلالت اینش اینجوره، عام و خاص، مطلق و مقید، حقیقت و مجازه، یا جهات دیگر چه کنیم؟ اینا بحثای گذشته بود. شاید اون سیره ای رو هم که اخیراً گفتیم در شرعیات بیشتر اینجور باشه، قرآنش که معلوم قطعی و سنده، روایاتش هم اون زمان روایاتی بود قریب العهد بالامام، گاهی دو جمله را خودش از امام شنیده بود که برای خودش قطعیه. حالا بین اینا چجور جمع میکرد؟ خب بعد اون بحثای گذشته میاد، بحث به اصطلاح سند درش مطرح نیست، قطعیون. اما با مرور زمان، با فاصله خوردن در زمان یا فاصله افتادن در مکان، از افراد مختلف نقل می کنند از امام، خب زنیو، شاید اشتباه می کنند، شاید دروغ می گن، شاید یه قسمت چو گفتن یه قسمت چو نگفتن، هی شاید ها توش پیدا میشه. حجیت سند به چیه؟ به ادله عامه بحث خبر واحد مثلا. خب این عام عموماته، شمول عمومات، حجیت این عموم به اصطلاح این خبر. شاید بله خبر واحد حجتون، اما نه این، این تخصیص خورده باشه، این خارج باشه، این میشه یک ظاهر. عموم لفظ خبر الواحد حجتون فرض شامل اینجا میشود. حالا وقتی میفته در دوران، آیا این قضیه دخالتی پیدا میکند در مسئله جمع؟
یعنی روایت زنی با روایت قطعی،
حالا روایت قطعی، دلالت ها هر دو زنی، حالا ببینیم چیکار کنیم، بریم سراغ دلالت ها یا بریم سراغ سند؟ بالاخره یه عامل جدید پیدا کردیم اینجا. اگر سند قطعی بود اون محاسبات گذشتمون تام بود، اما فرض اینه افتادیم تو سند زنی، حالا هر دوش زنی باشه، یکیش زنی باشه و در مقابل این دلالت اونا هر دو زنی باشه، یا یکیش زنی باشه یکیش قطعی باشه، اینا در مجموع صور بسیاری پیدا می شود و یک باب جدید از بحث ایجاد میشه. مرحوم آقای آخوند در این قضیه و بعد از عنایت به قضیه سند یه عبارتی دارد، یعنی حلی دارد که حالا حل مرحوم آخوند رو عرض میکنیم تا به تفصیل کلام برسیم. مرحوم آخوند میفرمایند لا فرق فی الجمع العرفی بین ان یکون السند فیهما قطعی او زنی او مختلفا. طبق مبنای ما که گفتیم جمع عرفی، جمع عرفی هم تقدم ظاهر از هر بر ظاهر یا نص بر ظاهره، فرق نمیکنه این حالات مختلف سندشون هر گونه میخواد باشه، در هر دو طرف ممکنه سند قطعی باشه، ممکنه زنی باشه، ممکنه یکی قطعی باشه یکی زنی باشه، عام قطعی باشه خاص زنی باشه، عام زنی باشه خاص قطعی باشه، همه نالات که در حقیقت شش حالت پیدا میکنه. و امکانه به حسب سند پس باید همون تقدم نسبه و از هر را و این کانه به حسب سند زندیگن علا ظاهر ولو کانه به حسبهی قطعی یا خاص زنی را مقتون ازهره مقدم میدانیم بر عام قطعی و سند هم بله جمع عرفی مقدمه. بعدها کم کم یعنی لابلای کلمه های کنن مسلم هم گرفتن که آقا تا وقتی جمع عرفی دارد و روایت ما نمیریم سراغ تقدم به اصطلاح سندی، سنداشون رو مقایسه نمی کنیم. حالا ببینیم، حالا ببینیم. حالا شما که مطالعه کردی الحمدلله. بله بله من مطالعه کردم. و اینما یکون التعارض فی غیر هذه الصوره، در این صورتی که جمع عرفی داشته باشه اصلا تعارض نیست تا بریم سراغ سندش. قبلا بحث کردن، این همه آمدن تعریف کردن تعارض را دنبالش به یک عبارتی که کنه جمع عرفی رو شامل نشود، موارد جمع دلالی رو شامل نشود. مما کانت تنافی فیه بین الادله به حسب الدلاله و مقام الاثبات، اون وقتا این قید رو آوردیم که این مورد خارج بشه. اینا هیچ جمع عرفی دارد پس اصلا تعارض نیست. و انما یکون التعارض به حسب سند، که میریم سراغ دوتا سند تعارض به سند کشیده میشود. فیما اذا کان کل واحد قطعیا، در جایی که هر دو از نظر دلالت قطعی باشه. فیما اذا کان کل واحد قطعیا دلالتا و جهتا او ظنیا فیما اذا لم یکن یا لم یمکن التوفیق بینهما به تصرف فی البعض او الکل. تعارض در سند وقتی پیدا می شود که دلالت هر دو قطعی باشد، هم از نظر دلالت قطعی باشد هم از نظر جهت صدور، نشه یکی رو حمله بر تقیه کرد. اونا میاد تو مراتب جمع که قبلا هم لابلای عبارتشون بود، هم از نظر دلالت هم از نظر جهت، یا در مواردی که دلالتاش هر دو ظنیون اما راه جمع عرفی نداشته باشد. فیما اذا لم یکن توفیق بینهما او لم یمکن توفیق بینهما به تصرف فی البعض او الکل، که یکی بشه قرینه برای تصرف در دیگری یا دوتایی کنار هم بشه قرینه بر تصرف در یک دیگر. اینایی رو که مرحوم آخوند لابلای عبارت دو صفحهی قبلش هی اشاره کرد، جمع عرفی رو پنجشیش صورت براش گفت. فیما اذا لم یمکن هیچ کدوم از اونها نشود، فانه وقتی نشد حالا چیکار کنیم؟ این راه‌ها که نیست، وقت تعبد بشه به دو تا سندی که اینجور آخر کارشه. نه، لا معنا للتعبد بالسند فی الکل، که نسبت به هر دو بگیم سندش معتبره. چرا؟ برای اینکه یقین داریم یکیش دروغه. وقتی این دو تا با هم دیگه قابل جمع نیست، این دو دلالت یقین داریم یکیش از امام صادر نشده یا مراد امام نیست، دروغ خلاف واقعه، پس بنابراین تعبد به سندش معنا نداره. اما للکذب للعلم به کذب احده ما او یکیش بالاخره دروغه، او بفرض علمم نداشته باشی، چیزی که آخر کار قابل عمل نیست و میخوره به تعارض دلالتی و نمیشه بهش عمل کرد و از نظر این تعارض ساقط میشود، از اول تعبد به سندش لغبون، ادله تعبد به سند شاملش نمیشه. او لعجل انه لا معنا لتعبد به سندها مع اجمالها وقتی بعدن میشه مجمل و از نظر دلالت دردمون رو دوانه میکنه، ساره بیاد بگه سنت رو قبول کن که چی؟ تعبد در جایی درستی که اثر عملی داشته باشه، در جایی که اثر عملی نداره نه. عمومات تعبد به سنت صدق العادل نمیتونه شامل اون مورد بشود. فیقع التعارض بین ادلت سند هینه، حالا که هر دوشو نمیتونه شامل بشه، علم به کذب احده ما او عدم تعبد به احده ما، بگیم حالا کدومش راسته؟ نسبت به کدوم تعبد شاملش میشود؟ اینجا میاد تعارض در سند و اینجاست که بعدن ادله علاجیه خذ به استقه ما، خذ به اوره ما، خذ به کذا و کذا، اینها ادله میاد در سند. این روایت علاجیهی که حالا بعدها بهش خواهیم رسید، خب خوندید در رسائل در مکاسب از امام وقتی سوال میکند امام علاج میکنه بینشون، به تقدیم احد و روایتین علال آخر، تعبد به احد و روایتین دون الاخر، خذ به اوسقه ما، خذ به استقه ما، خذ به اوره ما، خذ به کذا، خذ به کذا. این ترجیحاتی که در اون روایات بیان شده اینا همه ترجیحات سندی است. روایت علاجیه همه مربوطه به سند میشه، ولی بعضیاش میاد رو مضمون، ولی او رو هم مرجه سند قرار میده. مثلا اگر روایت میگوید خذ به ما خالف العامه و امثال ذالک، اینم ولی خالف العامه و اینا مربوطه به معدلونه، ولی اینو ترجیح برای سند، خذ به او ولا تأخذ به ذالک. حالا اینا بحثاش به دقیقه بعدن خواهد آمد. این عبارت مرحوم آخوند در ذیل کلامشون، این تیکر را اضافه کنیم همینجا، در ذیل کلام گفتن اما اگر دلالت تکمیله و جهت تکمیله و این کار نیست، یقع التعارض بین السندین، ولی این تعارض بین السندین هم در جایی که ممکن باشه، اما اگر هر دو سند قطعی باشن چی؟ عبارات مرحوم آخوند این قیدو نداره، باید قید بزنیم بگیم اذا لم یکونا قطعیین، هر دو قطعی نباشند. این عبارات مرحوم آخوند بالاجمال در رابطه با این فراز یه خورده بیشتر فکر کنیم، تفکیک کنیم. ما اگر فرض کنیم دو تا دلیل هر دو از نظر دلالت و سند قطعی، این تعارض بینشون امکان نداره، یعنی اصلا فرضش بگو ممکن نیست به معنا، مگر میشود انسان قطع پیدا کنه به متنافیه؟ ممکنه به لفظمون بگیم آقا هر دو قطعیه، قطعیه یعنی چی؟ قطع پیدا کردی به هر دو؟ نه، فی نفسنا امکان نداره. چیا؟ ولی نه، الان که نیست قطع نداری. شما اگر دلیل بر حجیتت قطع بینه که الان قطع نداری به هر دو، چی شده؟ از هشتاد تا امام نقل شده باشه. اینا که یکی این حرف ها چیه میزنی آقای صبحانی؟ اصلا ولایتت به کلی خرابه. اونا یه جمع دلالی میشه اگر درست باشه این حرف ها، اون میشه خودش یه جمع دلالی، از اینجا خارجه. دلیلی که هر دو از جهت سند، از جهت دلالت، از هر جهت قطعی باشد، هر دو شدنی نیست، تحقق پیدا نمی کنه. عدم امکان القطع به ما و فرضم کردید شما حجیت اینا من حیث القطع، این که نشدنی است. و همچنین اگر زنی باشه و حجیت زن بنابر زن خاصی باشه، یعنی زن شخصی، شارع آمد گفت بنابر این بود که هر دلیلی که من زن بش پیدا کردم حجتون. حالا دو دلیل متباین متنافی، آیا میشه به هر دوش زن پیدا کنم؟ میشه دو تا زن متنافی، ون ون نبازا نبازه ها، اون میشه معمولا هم متنافیه. ولی آیا میشود فی نفسه انسان دو احتمال متنافی در نفسش مطرح باشه؟ بگه هم اینو گمان دارم هم اینو گمان دارم، میشه؟ بنابراین زنیین یا قطعیین متنافیین نمی شود. بله زنیین می شود اما بنابر زن نوعی، نه زن شخصی. مثلا خبر واحد حجتون ولو زنیون، این دو تا خبر واحد متخالفه. بله به هر دوشون ادله حجیت شاملش میشه، اما اینا زن نوعی است، وابستگی نداره حجیتش به اینی که من زن بهش پیدا کرده باشم. عموم خبر واحد که معمولا عرف باشه زن پیدا میکند حجتون ولو من پیدا نکنم، اینجا میشود تعارض منقطع بشه. تنها تعارض جایی ممکنه که دلیلین زنیینی باشه که معتبر باشد از باب زن نوعی مثل خبر واحد. و حالا تعارض بین دو خبر که اول متداول چند صورت پیدا میکنه؟ بین دو تا خبر زنی
بله.
معنای زن شخصی اینه که بگی اونی معتبره که خودت فی نفسه بهش زن داری. خب نمیشه در حال واحد انسان نسبت به دو مطلب مختلف زن داشته باشی، میشه یا نه؟ اما اگر گفتن نه خبر واحد یا فلان دلیل معتبره من حیث زن، اما به حیث زن نوعی، یعنی چون معمولا به وسیله این زن حاصل میشه، این حجتون ولو جایی که زنم پیدا نشود برای شما، این میشه زن نوعی. معمولا زن پیدا میشه بدون حصول زن نشم حجتون. حالا این دوتا دلیل میخواد هر دو حجت باشه، چون هر دوش زن نوعی درش هست. حالا من برای مثلا زن پیدا شده باشه طبق یکیش یا طبق هر دو یا طبق هیچ کدوم
زنن،
بله بله، معنای زن نوعی در حجیت اینه. در اینجا حالا برای خود روشن شدن که اینا هر کدام نتیجه چیه و چه باید کرد، در مجموع حدود 10 صورت یا بلکه 11 صورت یا بلکه 12 صورت متصوره. نه بله، گفتش که برای من 100 تومن بلکه 50 تومن بفرستید. میخواست بگه 50 تومن بیشتر، 150 تومن گفت بلکه 50 تومن. بله خوبی کشف کردید. حالا این صور رو بهش عنایت کنید. صورت اول، حالا در مجموع در روایت، دو روایت مختلف، اگر هر دو قطعی و سند و دلاله، از هر دو جهت هر دو قطعی جل، هیچ تصرف نمیتونیم بکنیم، سندش هم قطعیه. دو دسته روایت متواتر داریم، دلالت هاشون هم 100% روبروی هم و به تباین، اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ اینجا ناچار یا تصرف کنیم در جهت صدور و بگیم یکی صدر تقییتم تصرف در جهت صدور میشه. یه راه باقی موند، روایات هم اینجا میرسه. وقتی میگه همه از نظر سند مطابق چنین، روایات هم میگه خذ به ما وافق مخالف العامه و ترک ما وافقه هم. این معناش تصرف در جهت صدوره که یکی از اینها یا فلان دستش، اینا صادر نشده برای بیان حکم واقعی، صادر شده برای راه فرار، تقییتن مطابقا للعامه، سوال کنندش از اهل سنت بوده یا فتوای اهل سنت رو میخواسته و از این جهت امام فتوای او رو بیان کرده. این نکته رو حالا از همین جا که پایه بحث تعارضه عرض کنیم، لابلای بحثا میاد. سابقا هم لابلای فقه مکرر عرض کردیم، اگر در جاهایی یه روایت یا روایاتی رو حمله بر تقیه می کنیم، معنیش این نیست که حتما تقیه به این معنا که امام ترسیده نعوذ بالله خلاف واقع گفته. چون خیلی از سوالاتی که جای ترس نداره، مسائل فقهی خب از اول موجود اختلاف بوده، یه جای خاصی که عمر یه چیزی گفت فلانی اونو گفت روش حساسیت دارد و دیگه نمیذاشتن کسی خلافشو بگه، اما معمولا که نبود در احکام شرعی. خیلی موارد کمیه که بشود گفت تقییت هم صادر شده به این معنا، تقییه ان خوفن، نه. ولی موارد بسیاری اینجوری داریم، ائمه علیهم السلام به فقه و دانستن احکام شرعی مشهور بودن، حتی اونایی هم که نمیشناختن تا میشناختن تا میفهمیدن از فرزندان پیغمبره، یه ارتکاز عرفی میگفت لابد احکام پیغمبر رو بهتر میدونه، او میدونه، یا حالا بهتریش هم نبود فعلا بهش برخورد کرده الان میدونه ازش سوال میکنه. امام میدونه که این از اهل سنته و اومده فتوای ابی حنیفه رو میخواد که مثلا شایع اون روزه، یا فتوای ابی داوود رو میخواد یا امثال اینها. امام رسمش این بود که طبق همون فتوایی که او میخواد جوابشون رو بده. در حقیقت کلامش اینه امام، بله فتوای ابی حنیفه که تو میخوای اینه، ولی این تیکه رو نمیگفت، ولی حقیقت معنا اینه. این یه دعب و اقلاییه
بعد اکثرش راویش تصریب تصنبش بشه؟
نه نه، حالا اون وقت میرسیم اینا تشخیصش دوره. یه جایی میدونیم راوی سنیه، یه جایی نمیدونیم راوی شیعه کامل، نقلش اینجوره. سوئل امام از این مطلب، ایشون اینجور جواب داد، سوئل چی سأل تو روایت نیست، گرچه راوی از امام شیعه دقیق کلام امام رو هم دقیق نقل کرده، ولی اون سوال کننده چی بوده اینو چه بسا خود اون راوی هم به این نکته توجه نداشته. این منافاتی نداره که خود اون راوی هم توجه نداشته باشه، ولی بله 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 حالا عرض میکنم. اولا این یه رویه اقلاییه. فرض کنید شما آقای دیانت شدید فقیه و مجتهد، میری فارس اونجا، میاد یه آقای یه مسئله ازت میپرسه، میدونیم این منطقه مقلد فلان آقا هستن، جواب مسئله رو چجور میدی؟ طبق فتوای خودت میگی؟
مقلد کی هستن؟
حالا اگه میدونی مقلد کیه؟ حالا اگه نخواهی از خودش اقرار بگیری فتوای خود تو میگی؟ فتوای خود تو میگی؟ نیست اینطور رویه اقلایی. نه اون فتوایی رو که میدونی او میخواد همونو میگی. نه چه بسا اصلا ندونه تو مردم عوام فتوا رو مال مرجعشون میدونن نه مال هر کسی
عرض مسئله منطقه خودشون
میدونن منطقه خودشون ولی اونجا مرجع یک کسی هن دو سال قبل سه سال قبل پنج سال قبل بشه ای رفته گلو رو خسته کرده گفته از فلان آقا تقلید کنی خودش ارجاع داده به او این یه اقلاییست و علاوه بر یه روایت صحیحه هم داریم عبان ابن تقلب از امام صادق سوال میکنه عبان میگه آقا من میشینم تو مسجد حالا مسجد مدینه ظاهرن اونجا بود یا جایی دیگه مردم میان از من مسئله میپرسن من اونایی رو که میدونم از دوستان شما هستم فتاوای شما و نظرات شما رو براشون میگم اما اونایی رو که میدونم از دیگران هستن فتاوای خود اونا رو براشون میگم این اشکالی داره؟ امام فرمود نه همین کارو بکن منم همین کارو میکنم یعنی خود امامم وقتی کسی میاد از این سوال میکنه میبینه از اونان فتاوای اونا رو میگه این روایت صحیح و سند معتبر نه امامم اینقدر مثل آقای دیانت تکیه رو خودش نداره سنی و شیعه با
هم دوتا بودن
بله دوتا بودن اینجا هم نه اینا مقلد دیگری هم نه مقلد خودش عمده اونه حالا سنی و شیعه نباشه دوتا مرجع تقلید باشه در زمان مثلا اون وقتی که مرجعیت واحد آقای بروجردی بود هیچ دیگه در خود این حوزه قم مجتهدینی بودن که چه بسا خودشونم اعلمم میدونستم اما مسئله مردم از سو میپرسیدن تو خود قوم تو خود طلبه ها تو خود مردم طبق فتواهای بروجردی رو میگفتن نه فتواهی کس دیگر رو اونم همینطور حتی اینجا تجربه فرق یه سیره اون بنابراین بسیاری از روایاتی که ما در نهایت حمله بر تقیه میکنیم از این قبیله که اینا استبعاد نداره قضیه ترس و خوف نیست که بگیم اینا جای ترس و خوفی نداشت از این قبیله یک سلسله روایات تقیه‌ای به یک معنا تقیه این چنینی نیست نه تقیه ان خوفن
حالا دوست اینجا هم به یک معنا برمی‌گرده تقیه ان خوفن به جهتی که با اینکه حضرت نظر حکم الله واقعی که نظر خودشون هست خانم بکنم به جهتی که خوف از
فتنه
اون که
بعدا
مسئله
ساز بشه نه شو مسئله سازی هم نمیشد بر فرد فتوای خودشون میگفت بعدها این میرفت میفهمید نه رو فتوای خودشون اشتباهه خب اشتباهشو تصحیح میکرد همیشه اون وقت فوری هم نمیتونست برگرده بیاد از صدها فرسنگ را کوفه یا مدینه که با امام دعوا بگیره که اینجوری نیست اینا بله باشه اونو میخواد اون اگر واقعی رو براش بگی بعد به محضور گرفتار میشه قبول نداره در کتاب ها نشد فرض کن رویه ای که میگیم زمان ائمه بوده بنای خود ائمه رویه خود امام خب در بین از رواتی هم که اهل مسئله گفتن بودند و مشهور بودند این هم اتفاق می افتاد بعدها این روایات جمع آوری که شده خدا اجر بده مثل مرحوم کلینی را و بعد دیگر جوامع الحدیث را که اینا را چقدر تنقیح کردن خیلیشو کنار گذاشتن اونایی که احیانا میدونستن راوی سنی خوب کنار گذاشتن یا جهات دیگر و از اینا بله هنوزم ممکنه باشه در بین روایاتمون و هنوزم جای این احتمال وجود داره البته ادله حجیت اولش میگه نه حجتون، اگر به چنین تعارضی خوردیم دلیل حجیتش تام ولی دلیل مدلولش متنافیه، قابل جمع عرفی با یک دیگر نیست، چاره ای نداریم جمع اینجوری کنیم، احد و ما رو هم کنیم بر تقیه ولو تقیه این گونه ای. اینا مال این زمان. نه خیر، چی گفت اینو؟ بگیم در مقام مرجحات، یعنی با هم دیگه تعارض داره، منافی داره. اگر امروز امام اینجا برای او اینو گفته، ده مرتبه بعدش گفتم شیعه ها اصل مسئله اینه، حالا چی؟ بله، اون یه نوعشه و تقیه خوفیه، اینا هم یه راهشه، نمیگیم حتما منظره در ایناست. بعد این اندت تعارض داریم میگیم. پس در این شکل خب میریم سراغ جهت صدور. حالا اگر از نظر جهت صدور هر دو یکسان باشه، هر دو موافق عامه است یا هر دو مخالف عامه است، این طور نیست که یکی موافق باشه دیگری مخالف، یا به اصطلاح تفاوت داشته باشه از این نظر بین هما تا بشود به این وسیله جمع کرد.
فتوای عامه خودش متنافیه؟
بله بله بله، فتوای عامه خودشون، فقهای عامه اینقدر اختلاف داشتن که آمدن گفتن فقط این چهارتا داشت، اصلا به کلی عدد از دستشون در میرفت. بله، فتاوای عامه خیلی مختلف. اگر از این نظر نتونستیم، باز یه احتمال دیگه باقی است. احتمال این باقی است که امام یکی از این دوتا را باز تقییتن، یعنی خلاف واقع فرموده، تقیه به معنای سوم، تقیه برای احداث الخلاف، این چیزیست که در خود روایات مطرح شده. گاهی ائمه توی مؤمنین شیعه، کاملا شیعه، در این حال دو مطلب مخالف میگفت تا بینشون اختلاف بیفته، تا اینا رو به عنوان یک دسته و حزب واحد نشناسن، مخفی میکردن، اینا از اسرار بود، مخفی میکردن ائمه شیعیان را، ای مختلف یه چیزایی بگن، مخالفین هم بگن خیلی خب اینا خودشون با هم دیگه اختلاف در این حزب واحد نیست، قدرتی ندارن، چنینه دنبالشون نیان، آزارشون ندن. این هم یه نکته است که خود ائمه در روایات بیان کردن که ما به شما مختلف میگیم، حقنن لدمائکم، برای اینکه خون شما رو حفظ کنیم، ولوی مدتی اینا تو عمل خلاف واقع قرار میگیرن، ولی برای حفظ خون اونها، اونم نفرد خاص، باقی موندن این مجموعه. بله، میگن خب بعدها خودشون تصمیم میکنن برای باقی موندن این مجموعه، امام گاهی ایجاد خلاف میکردن، بینشون اختلاف میانداختن.
این مذاهب
منظورتون چه ربطی به این بحث ما داره؟ بله، اونها هم بله در بین خودشون اختلاف در فتوا بود، زیادم بود. الان در جواب حضرت آقا همینو عرض کردم و من از این طرف قضیه رو گرفتم، شما حالا برگشتید تازه دارید بیانات میکنید برامون تاریخ و از اون تش. بله بله، در بین اونها اختلاف خیلی زیاد بود و بعدم هی تدریجا شاگرداشون اومدن اون کار، اختلاف بیشتر شد که اون قادر بالله گفت اینطوره، بیایید معین کنید چند تا رو دیگه از این اجتهادم به اصطلاح از اون زمان مسدود شد در بین عامه. بله شیعه هم مرحوم صدوق ظاهره سید مرتضی اقدام کرد، نتونست، شیعه ها کمک نکردن، پولداران ندادن، 80,000 دینار میخواست جمع نشد اون روز. شما پولاتون گذاشت تو بانک ندادید، حالا چیکارش کنه؟ این چون دلیلش نمیشه، بعد فرض این که گذاشتی تو بانک این چون دلیلش نمیشه. بعد بنابراین گاهی هم تقیه اینجوریست، ایجاد الاختلافه. وقتی ایجاد الاختلاف شد دیگه این مطابقا للعامه مخالفا للعامه جای این ترجیح هم توش نیست، نتیجتا اینجاها میشه این معارضه موجب ابهام و اجمال و هر دو از حجیت ساقط میشه طبق اصل عقلایی. یا نه بریم بعدن سراغ اخبار تخییر فتخیر بینهما، اینجا دیگه جای ترجیح هم نیست، چون فرض کردین قطعی و سنده مثلا و بینشون هم موافق و مخالف عام هم نداره، پس لابد دمن تخییر. این یک صورت. صورت دوم هر دو قطعی و سند باشه اما ظنی و دلاله، دلالتاش عموم خصوص مطلق مقید مجاز حقیقت، اون وقت اینجا یا یکیشون از نظر دلالت نص و دیگری غیر نص، ظاهر سندا قطعی، دلالت هم یکیش قطعی نص یعنی قطعی، دیگری غیر قطعی ظهور. خب یقدم نص علی ظاهر، جمع دلالی نص بر ظاهر مقدمه، این همونیست که سابقا هم خب گفتیم بین عقلا هم این چنینه. فرض سوم اینی که هر دو قطعی و سند و هر دو هم ظنی و دلاله، ولی یکیش نص نیست، یکیش اظهر از دیگریست، ظهورش قوی تره. دومی هر دو قطعی و سند دلالتش هم یکی قطعی و دیگری ظنی، پس بنابراین یکیش قطعی و سند و دلاله، یکی قطعی و سند ظنی و دلاله، به وسیله قطع به اون دست بر می‌داریم از این ظنی سند نص را مقدم می‌داریم بر ظاهر. فرض سومم مشابه این ولو به دو یه مرتبه نازل‌تر، هر دو قطعی و سند، هیچ کدوم قطعی و دلالت نیست ولی یکی دلالتش اظهر از دیگری است، همین ظهور و اظهر می‌شود مرجح دلالتن و مقدم می‌داره عرف اظهر را بر ظاهر. و صورت چهارم اینه که نه هر دو قطعی و سند ولی از نظر دلالت مساوی هستن، حالا هر دو نسن، هر دو ظاهرون، ظهورش هم تفاوتی با هم نداره، هر دو از نظر دلالت هم مساوی هستن. اینجا باید چیکار کنی؟ یا باید در یکیش در جهت دلالت در جهتش تصرف کنیم، می شود راهی داشته باشد به یکی از انحاء تقیه اون نحوه سلاس حمله بر اون جهت کنیم و جمع کنیم با دیگری، یا نه نشد میشه هر دو مجمل و هر دو ساقط میشن از دلالت و از حجیت. و از این قبیل است قطعی و سند آیات قرآن، اگر دعای با هم دیگه به نحوی تعارض دارند اینا در سندش که با هم فرق نمی کنه، هر دو قطعیون، اون وقت یا میشه دلالتش یا هر دو نسون، یا یکیش نس دیگری ظاهرون، یا هر دو ظاهره با یک دیگر. اینجاست که میاد این سه صورت اینجا. اگر نص و ظاهر باشه به نص عکس میکنیم، دست از ظاهر بر میداریم. اگر از هر و ظاهر باشه به از هر عکس میکنیم، دست از دیگری بر میداریم. اگر هر دو متساوی باشند ظهوراً، اینجا دیگه تصرف در جهت و اینها نیست، اون وقت میشه مجمل. موارد آیاتی که میشود مجمل از این قبیله، دو دلالت متنافی که بینشون نص و ظاهر نیست، از هر و ظاهر نیست، یعنی قابلیت جمع دلالی ندارد، میشود مجمل و هیچ کدوم قابل استناد نیست. این تالا شد چند صورت؟ چهار صورت مونده، هنوز هفت صورت دیگر انشالله فردا بیاری خود.